بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا از پیشنهاد تعلیق فعالیت های مسلحانه گروه مقتدی صدر در عراق استقبال کرد. در درگیری های جنوب شرقی ترکیه 8 پیشمرگ کرد کشته شدند. و زمین لرزه استان کرمان را لرزاند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنجشنبه 8 شهریور ماه 1386 خورشیدی و 30 اوت 2007 میلادی است. امیدوارم هر جا هستید این روزهای تعطیل را با تندرستی و شادابی سپری کنید. در آغاز مجله بامدادی از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرها را از عراق آغاز میکنیم. دولت آمریکا از پیشنهاد تعلیق فعالیت‌های مسلحانه گروه مقتدی صدر استقبال کرد و آن را گامی مثبت در کاهش خشونت‌ها در عراق خواند. مقتدی صدر، واعظ تندروی شیعه در عراق، روز گذشته در بیانیه اعلام داشت که شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به او مدت 6 ماه فعالیت‌های مسلحانه خود را متوقف خواهند کرد. تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت دولت ایالات متحده در انتظار نتیجه خواهد بود، اما تأکید کرد تمام گروه‌های شبه نظامی در عراق باید منحل شوند. مقتدی صدر با حضور نیروهای آمریکایی در عراق به شدت مخالف است و پیشتر نیز افراد سپاه مهدی وابسته به او چند بار با سربازان آمریکایی زد و خورد کردند. در خبری دیگر، در درگیری‌های جنوب شرقی ترکیه 8 پیشمرگ کرد کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها، فرماندار استان سیرت به خبرنگاران گفت بر اساس اطلاعات یک پیشمرگ سابق، سربازان ترک سرگرم عملیاتی در منطقه بودند که درگیری آغاز شد. بر اساس گفته‌های فرماندار منطقه، کشته شدگان از پیشمرگ‌های پیکاکا، حزب کارگران کردستان بودند. از شمار تلفات احتمالی سربازان گزارشی نرسیده است. از سال 1984 میلادی که پیکاکا برای دستیابی به استقلال در مناطق کردنشین ترکیه دست به مبارزه مسلحانه زده است، بیش از 30,000 نفر در این مبارزات جان باختند. در حدود نیمه شب گذشته زمین لرزه‌ای به مقیاس 3.9 درجه ریشتر استان کرمان را تکان داد. بر پایه گزارش خبرگزاری ایرنا، این زلزله در ساعت 23:04 چهارشنبه شب در حوالی ارزوئیه در استان کرمان روی داد. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده است که شدت زمین لرزی روز گذشته در استان کرمان 4.7 درجه ریشتر بود است. این خبرگزاری مرکز زلزله را 26 کیلومتری ارزوئیه و 70 کیلومتری شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان گزارش کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان، شمار مجروحان زمین لرزه را 20 نفر اعلام داشته که به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه عراق روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران مناطق کردنشین این کشور توسط جمهوری اسلامی، سفیر ایران در بغداد را احضار کرد. دولت ایران اظهار نظر رسمی درباره بمباران مناطق کردنشین عراق نکرده است. در همین حال، پارلمان کردستان عراق روز سه‌شنبه طی نشست ویژه‌ای از حکومت عراق، سازمان ملل متحد و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواست که بر ایران و ترکیه فشار بیاورند تا بمباران مناطق کردنشین را متوقف کنند. و در خبری دیگر، تلویزیون جمهوری آذربایجان میگوید بیش از 10 نفر دیگر در زیر آوار یک ساختمان نیمه ساز در باکو هستند. روز سه‌شنبه بر اثر فروریختن یک ساختمان 14 طبقه نیمه ساز در باکو، دست کم 8 نفر کشته شدند و چندین نفر هم از زیر آوار نجات داده شدند و گفته می شود هنوز 10 نفر در زیر آوار زنده اند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رسان. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره بازداشت چند ایرانی اعزام شده به عراق. اعلام تصمیم مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه در عراق به تعلیق فعالیت‌های سپاه مهدی. گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده. نامه بیش از 200 اندیشمند جهان به دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز تأسف از بازداشت گروهی از ایرانیان در هتل شایتون بغداد گفت بازداشت 8 شهروند ایرانی در بغداد مسئله ای نبود که از پیش طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی شده باشد، بلکه تنها بخشی از یک برنامه عملیاتی معمول روزانه نظامی در بغداد بود. افرادی که توسط سربازان آمریکایی سه‌شنبه شب در بغداد بازداشت شدند، بامداد چهارشنبه آزاد شدند. پریچهر فرزان و گزارشی در این باره.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اینها افرادی بودند که در منطقه بازرسی متوقف شده و سلاح‌های آنان توسط نیروهای ائتلاف ضبط شد و اتاق‌هایی که این اشخاص در هتل در اختیار خود داشتند برای مدتی در اختیار گرفته شده و مورد بازرسی قرار گرفت. ما آنان را در اختیار عراقی‌ها قرار دادیم و گمان می‌کنم توسط عراقی‌ها آزاد شدند. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت
tactical incident that was not anything that was particularly planned or organized, just part of routine military operations.
در نتیجه این یک تصادف رزمارایانه بود و این مسئله چیزی نبود که اختصاصاً از پیش طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی شده باشد، تنها بخشی از یک برنامه معمولی عملیاتی روزانه در بغداد بود.
وی سپس گفت تا آنجا که من می‌دانم این عملیات با توجه به معیارهای نظامی بود که اجرا می‌شد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه اظهارات بیشتری را در این مورد بر عهده مقامات نظامی آمریکا در عراق گذارد. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت فرد مسئولی که در سفارت سوئیس در غیاب سفیر آن کشور در تهران انجام وظیفه می‌کند در رابطه با همین مسئله به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است، اما گفت که هنوز در این باره یادداشتی از سوئیس دریافت نشده است. از تام کیسی پرسیده شد به نظر شما این حادثه به هیچ وجه در چهارچوب دیپلماتیک قرار نمی گیرد. تام کیسی در پاسخ گفت
Well, and again, I will let the military folks in Baghdad talk to the details of the incident, but
همونطور که قبلا هم گفتم من توضیح درباره جزئیات مسئله را بر عهده مقامات نظامی آمریکا در بغداد می گذارم تا درباره این حادثه صحبت کنند.
قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز هم بر این مسئله تاکید کرد که برداشت او این است این واقعه در همان مسیر عملیات روزانه نظامی است که در بغداد صورت می‌گیرد و گفت در واقع اکنون این مسئله خاتمه یافته است و من نمی‌توانم ببینم که چگونه می‌تواند اثر گسترده‌ای بر روابط آمریکا با ایران در محدوده‌ای که وجود دارد یا روابط کلی آمریکا با عراق بگذارد. تام کیسی در پاسخ به این سوال که چرا شما خودتان مستقیماً با سفارت ایران در بغداد تماس نمیگیرید و آن را بر عهده سوئیس میگذارید گفت مجدداً و قبل از هر چیز انتظار من این است که بدون توجه به هر گونه گفتگویی که بین مقامات و ایرانی در بغداد صورت گرفته است نیروهای ائتلاف در بغداد همچنان کار خود را انجام بدهند و اگر افرادی را پیدا کردند که سلاح‌های بدون اجازه را با خود حمل می‌کنند آن را ضبط کرده و همان تحقیقاتی را که در معیارهای معمول روزانه خود انجام می‌دهند انجام دهند تا اطمینان یابند که امنیتی که تأمین می‌کنند در حد اعلای امکان خود باشد، نه فقط در این بخش خاص و در این هتل خاص، بلکه هر کجا که عملکرد نیروهای ائتلاف در جریان است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم با پرداختن به خبری که در صدر اخبار خبرگزاری های معتبر جهان است. همکنون اعلام تصمیم مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه به توقف موقت همه فعالیت های سپاه مهدی یعنی شبه نظامیان تحت فرمان او. مقتدی صدر روز چهارشنبه اعلام کرد که سپاه مهدی به منظور بازسازی تشکیلات خود همه فعالیت‌هایش را به حال تعلیق در می‌آورد. به گفته آقای صدر در این مدت به نیروهای آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق حمله نخواهد شد از طرف شبه نظامیان سپاه مهدی. حسام مهدوی و جزئیات بیشتر.
شیخ حزیم العراجی دستیار مقتدا صدر در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق گفت هدف آقای صدر از اتخاذ چنین تصمیمی بازسازی تشکیلات سپاه مهدی است. احمد الشیبانی سخنگوی مقتدا صدر در نجف گفت دستور آقای صدر مبنی بر توقف 6 ماهه فعالیت سپاه مهدی شامل خودداری از حمله به نیروهای آمریکا و قوای ائتلاف می شود. توقف عملیات شبه نظامیان سپاه مهدی 2 روز بعد از برخوردهای خونبار در کربلا شهر مقدس شیعیان صورت می گیرد. روز دوشنبه دست کم 52 نفر در کربلا جان باختند. اگرچه سپاه مهدی دخالت خود در درگیری‌های این شهر را تکذیب کرد، اما مقامات امنیتی عراق اعلام کردند سپاه مهدی مسئول حمله به محافظان یک مسجد در کربلا بوده است. با این وصف مقتدا صدر گفت از تحقیقات مستقل در مورد علت و عامل برخوردهای شهر کربلا حمایت می‌کند و آماده همکاری با مقامات مسئول عراق است. به دنبال درگیری‌ها در کربلا، نوری المالکی نخست وزیر عراق به کربلا رفت و در دیدار با مقامات محلی این شهر فرمان‌هایی به منظور بازگشت آرامش مجدد صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای مالکی فرمانده ارتش این شهر را به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه برکنار کرده است. مقتدا صدر سپاه مهدی را کمی بعد از حضور نیروهای آمریکا در عراق در سال 2003 سازماندهی کرد. از آن پس سپاه مهدی به یکی از فعالترین گروه‌های شیعه در صحنه عراق تبدیل شده است. آمریکا سپاه مهدی را متهم به اقدام‌های افراطی و تلافی جویانه در برابر سنی‌ها می‌کند. سپاه مهدی در سال 2004 دو شورش عمده علیه نیروهای آمریکا و قوای ائتلاف در عراق طراحی کرد. از آن پس آمریکا میان تشکیلات مقتدا صدر و سایر عناصری که علیه نیروهای ایالات متحده به طور متعدد اقدام می‌کنند تفاوت قائل شده است.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. می‌دانید که تشکیلات سپاه مهدی در سال 2003 میلادی بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق به وجود آمد. مقتدا صدر فرزند محمد صادق صدر است، کسی که از او به عنوان بانفوذترین روحانی شیعه در دهه 90 میلادی در عراق یاد می‌شود. محمد صادق صدر در سال 99 میلادی، یعنی 4 سال پیش از حمله نظامی آمریکا به عراق، ترور شد و مخالفان رژیم صدام حسین این ترور را به عوامل آن رژیم نسبت دادند. مقتدا صدر تشکیلات سپاه مهدی را بیشتر از جوانان محله های شیعه نشین فقیر بغداد به ویژه شهرک صدر تشکیل داد. او 6 وزیر در کابینه نوری المالکی داشت که در اعتراض به تصمیم های دولت از کابینه خارج شدند. همچنین 30 نماینده در مجلس ملی عراق دارد. گفته می شود که مقتدا صدر پیوندهایی با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواقع بحرانی که ماها از انظار پنهان بوده است در ایران به سر می برده. باری درباره تصمیم مقتدا صدر به تعلیق 6 ماهه فعالیت‌های سپاه مهدی گفتگوی داریم با دکتر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. با ما باشید. آقای دکتر نوریزاده، چقدر می شود اعلامی که از طرف مقتدا صدر شده است رو مرتبط دونست با رویدادهایی که در کربلا در 1-2 روز گذشته اتفاق افتاده؟
تعداد زیادی از افراد او به قتل رسیدن و زخمی شدند و تعداد زیادتری دستگیر شدند. بنابراین مقتدا صدر یا کسانی که او رو اداره می کنند فعلا به مصلحتش دیدن خود رو از مسیر مشکلات کنار بکشه. مقتدا صدر چندین نوبت این کار انجام داد. بعد از اینکه نیروهای عراقی و آمریکایی نجف رو محاصره کردند و بعد نیروهای عراقی به داخل حرم حضرت علی رفتند و او واقعا در یک قدمی مرگ قرار داشت، با پادرمیانی آیت الله سیستانی او از نجف بیرون رفت و مدتی عراق رو ترک کرد، چندی به ایران رفت، به سوریه و لبنان رفت و وقتی برگشت سعی میکرد که بی سر و صدا باشه و جای مشخصی نباشه. بعد دوباره باز در جریان درگیری‌هایی که در مدینه‌الصدر رخ داد ایشون باز غیبش زد و به ایران رفت. اما رویدادهای اخیری که در کربلا رخ داد نشون داد که مقتدا صدر دوباره در صدد آن است که سلطه خود رو این بار بر شهر کربلا برقرار کنه. برابر این تصور نمی‌کرد اولا با حضور این همه زائر دولت به این شدت باش برخورد بکنه.
چه برخورد شدیدی دولت عراق کرد با تشکیلات مقتدا صدر؟
در کربلا اصولاً برای مراسم نیمه شعبان قرار بر این بود که نیروی نظامی در درون اون شهر قدیم یا در اون منطقه‌ای که دو حرم حضرت حسین و حضرت عباس قرار داره در اون منطقه نیاد. بنابراین مقتدا صدر مطمئن بود که تفنگچی‌های او به تنهایی در این منطقه حاضر خواهند بود و تصمیم گیری هم بر این بود که از زائران برای مقتدا صدر بیعت بگیرند. تصاویر او را همه جا بالا برده بودند، ولی او باور نمی‌کرد که یک باره صدها تن از نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی که در حاشیه منطقه مرکزی یا شهر قدیم بودند، لحظه‌ای که متوجه شدند مقتدا صدر افرادش مسلحانه وارد ارگ و حرم‌ها شدند، بلافاصله اینا وارد اونجا شدند و گروه مقتدا صدر خود رو مواجه با یک نیروی بسیار عظیمی دید که سر تا سر منطقه رو پوشونده بودند و اینا دیدن اگر درگیر بشن به طور جدی مطمئنن خواهند باخت و همشون از بین خواهند رفت.
چقدر ممکنه به هر حال این تصمیم مقتدا صدر حاصل توافق‌های پشت پرده باشه، با توجه به اینکه آمریکا هم از این تصمیم مقتدا صدر درباره تعلیق فعالیت‌های مسلحانه 6 ماهه استقبال کرده؟
یک مقدارش معلول فشار و طبیعتاً گفتگویی هم با او شده. ببینید در طول 2 هفته اخیر دو استاندار عراق که وابسته به مجلس اعلی انقلاب اسلامی یا اون نیروی بدر بودن که جزء تشکیلات مجلس اعلی است، اینا کشته شدن و قاتلان از نیروهای مقتدا صدر بودن. بنابراین شیعه کشی بین شیعیان باب شد و این برای شیعیان بسیار خطرناک بود. مراجع عمده مثل آقای سیستانی، مثل آقای محمد سعید حکیم، اینا جلسه کردن، نشستن و صحبت کردن که باید به این وضع خاتمه داده بشه.
و آیا این نمیتواند مقدمه باشد برای اینکه مجدداً مقتدا صدر برگرده به روند سیاسی به طور کامل در عراق؟
البته الان فاصله بین مقتدا صدر و دولت خیلی زیاد شده. مطالبی که او در رابطه با آقای المالکی عنوان کرده، و بعد فراموش نکنیم مقتدا صدر خودش که نیست به تنهایی. دیروز استاندار کربلا در مصاحبه اشاره کرد به دولت همسایه‌ای که بین شیعیان داره ایجاد اختلاف میکنه. این اختلاف ها خیلی وسیع شده. الان مقتدا صدر وزراش از کابینه بیرونن، نمایندگان سینمایندش در مجلس هستن، اما در رأی‌گیری ها بر ضد لوایح دولت رأی میدن. بنابراین میتوان گفت که بین مقتدا و دولت یک نوع در واقع فقط آتش
بس
خیلی سست برقراره.
با تشکر از دکتر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که بعد از 5 سال زندان سال گذشته از ایران به اروپا و آمریکای شمالی سفر کرد تا نظرات مقامات مراکز حقوق بشر در جهان، روشنفکران، دانشگاهیان و به طور کلی جامعه مدنی در جهان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند، این هفته نامه‌ای به امضای 200 تن از دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران برجسته جهان به دبیرکل سازمان ملل نوشته است و در آن خواهان توجه این سازمان به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. همکارم شهران طبری گفتگویی دارد با اکبر گنجی.
آقای گنجی، شما از روز اولی که اومدید به خارج از ایران، در سخنرانی هایی که داشتید و در صحبت هایی که داشتید با مقامات علمی جامعه غرب، همیشه تاکیدتون رو بر این گذاشتید که وضعیت حقوق بشر در ایران باید مسئله ارجح کشورهای غربی باشه. ولی همطور که میدونید معمولا سیاستمدارها به مسئله حقوق بشر بعضی وقت توجه میکنن ولی اون رو در ارجحیت قرار نمیدن. حالا شما با توجه به همین موضوع نامه ای نوشتید به سازمان ملل و 2 مرتبه این موضوع رو مطرح کردید. ممکنه خواهش کنم درباره نامتون توضیح بدید؟
در رابطه با وضعیت تأسف‌بار حقوق بشر در ایران، که حقوق بشر در واقع در ایران به طور سیستماتیک، مداوم و سازمان یافته نقض میشه، من نامه‌ای نوشتم به دبیرکل محترم سازمان ملل و در اون نامه این وضعیت رو و شرایطی رو که ایران توش قرار گرفته شرح دادم و این نامه رو در اختیار روشنفکران به نام جهان گذاشتم و 200 نفر از روشنفکران به نام جهان این نامه رو امضا کردن.
ممکن قدری توضیح بدید که محتویات نامتون چی هست؟
نامه به طور اصولی اولا وضعیت ایران در شرایط فعلی در چارچوب جهانی شرح داده که چجوری هست وضعیت ایران به لحاظ داخلی و بین‌المللی و بعدم اینکه به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده، در مورد زنان، در مورد کارگران، در مورد معلمان، در مورد دانشجویان، در خصوص روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اهل قلم دیدهای مختلف رو گزارش کرده.
نامه شما در واقع چه چیزی از سازمان ملل میخواد؟
ببینید، شرایط دشوار سازمان ملل که در واقع سازمان دوله قابل درکه، چون اونجا به هر حال نمایندگان دول شرکت دارن و بسیاری از این دولت‌ها الان کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با همین مشکل دست به گریبانه، که در واقع دولت‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند عضو شورای حقوق بشر هستند و اونجا موقعی که پرونده هر یک از این دولت‌ها تر میشه به نفع همدیگه رأی میدن. کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل ایران، از این نوع کشورها اونجا در حال کشورهایی که عضو اون شورا هستند 42 کشور، اونها به نفع همدیگه رأی میدن. این وضعیت دشوار قابل درکه، ولی همونطور که سازمان ملل تونسته مثلا آژانس انرژی اتمی رو فعال بکنه، میتونه بخشای دیگه‌ش رو در رابطه با ایران و خصوصا مسئله حقوق بشر رو فعال بکنه و ما به طور مشخص خواستار دخالت شخص در کل سازمان ملل شدیم در این مسئله، خصوصا برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران.
همونطور که فرمودید، سازمان ملل سازمان دول هستش و قدرت اجرایی خیلی برایی هم نداره. فکر میکنید به این نامه شما پاسخ عملی داده بشه؟
ببینید، قدرت اجرایی برا داره و نداره. هر جفتش درسته. داره به این دلیل که اگر چیزی رو شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه، حکم قانونی داره و برای تمام دول لازم و اجراست و اینو همه میدونن. یا اگر چیزی رو کمیسیون مثلا شورای حقوق بشر تصویب بکنه، باز اون هم لازم و اجراست برای همین دول. مکانیسم هایی براش در نظر گرفته شده برای مجازات که اونها هم وجود داره و خوب دیده شده تا به حال. مشکل الان اینه که گفتم، همونطور که خدمت گفتم، در خصوص حقوق بشر که الان به یک مسئله فرعی تبدیل شده، توجه جهانی از این، یعنی توجه دول جهان منظورمه، از این معطوف شده به مسائل دیگه. مثلا در خصوص مسئله ایران الان توجه اصلی به مسئله انرژی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم و روابط ایران و جهان غرب در این خصوص و سازمان ملل از طریق شورای امنیت تو این مسئله فعاله، در صورتی که به گمان ما مسئله اصلی مسئله حقوق بشر و باید توجه جهانی به این مسئله معطوف بشه. و چون این معطوف نیست، بنده راهی که به نظرم رسید این بودش که از راه ارباب معرفت جهانی، بزرگترین نخبگان جهانی، تو این مسئله دخالت بکنیم و فشار از این طریق وارد بکنیم.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا. سیزدهمین دوره جشنواره فیلم سارایوو با درخشش فیلم‌های از کشور ترکیه به پایان رسید و فیلم ترس انسان از خدا از ترکیه موفق شد جایزه بزرگ این جشنواره را از آن خود کند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
یک فیلم از ترکیه جایزه بهترین فیلم 13مین دوره فستیوال سارایوو را از آن خود کرد. این فیلم در مورد مردی با ایمان است که وقتی با فساد مذهبی روبرو می شود، ترس تمام وجود او را در بر می گیرد. هیئت داوران جشنواره سارایوو به سرپرستی جرمی آرونز، بازیگر مشهور بریتانیایی، جایزه اصلی جشنواره سارایوو و 25000 یورو را به فیلم ترس انسان از خدا به کارگردانی اوزر کیزلتان اهدا کرد. موضوع فیلم در مورد مردی به شدت مذهبی است، اما زندگی منزوی او وقتی به عنوان کسی که اجاره مناظر را جمع‌آوری می‌کند به استخدام یک گروه مذهبی قوی در می‌آید و وارد دنیای مدرن خارج می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود. شغل جدید او را در موقعیت آزمایش دینی قرار می‌دهد و ترس شدید از خداوند او را به سمت دیوانگی می‌کشاند. فاتح آکین، کارگردان ترک در آلمان به دنیا آمده و تهیه کننده فیلم ترس انسان از خداست، میگوید وقتی به ترس فکر میکنی، وقتی ترس باعث میشود که عقلت را از دست بدهی، این درست مانند آن است که ترس به نوعی روح تو را از بین ببرد. فاتح آکین در توضیح اینکه چرا نویسنده فیلم فستیوال را قبل از روز آخر ترک کرده است، میگوید ما انتظار این جایزه را نداشتیم. فیلم هایی از کشور ترکیه با حضور در سه بخش رقابتی مهمترین فستیوال منطقه بالکان برای اولین بار در این فستیوال حضوری چشمگیر داشتند. سادت ایزل اکری، بازیگر فیلم تخم مرغ، به کارگردانی سمیه کپلان اغلو، کارگردان ترک، نیز موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کند. یک فیلم از کشور مقدونیه نیز به نام من اهل تیتوف ولز هستم موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. در فستیوال فیلم سارایوو 170 فیلم داستانی کوتاه و مستند در طی 7 روز به نمایش درآمدند. جولیت بینوش، بازیگر معروف فرانسوی و برنده جایزه اسکار، و مایکل مور، کارگردان مستندساز جنجالی آمریکایی، نیز آخرین فیلم‌های خود را در این جشنواره در معرض دید عموم گذاشتند. سیکو آخرین مستند ساخته مایکل مور فیلم اختتامیه فستیوال بود و 3000 تماشاگر حاضر در اختتامیه با تحسین این فیلم و همراه با کارگردان آن ابراز امیدواری کردند که هرگز جنگی مانند جنگ بوسنی در جای دیگری از جهان اتفاق نیفتد. فستیوال فیلم سارایوو در طول سالهای 1992 تا 1995 طی جنگ بوسنی و با تلاش علاقه‌مندان فیلم و سینما در این شهر به وجود آمد. در حال حاضر فستیوال فیلم سارایوو بزرگترین فستیوال رقابتی در منطقه بالکان به شمار می آید.
مانیا منصور گزارش می داد. اما وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده. دنیای ورزش. آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و برق شیراز با پیروزی همراه بود. پرسپولیس در مشهد ابو مسلم را 3-0 شکست داد تا مقام صدر جدولی را همچنان حفظ کند با 9 امتیاز. سپاهان اصفهان هم در تهران تیم پیکان را شکست داد با نتیجه 2-1 و با 9 امتیاز شانه به شانه پرسپولیس بساید و با گلشماری در مکان دوم جدول بایستد. در ورزشگاه حافظیه شیراز هم دو تیم همشهری فجر و برق به دیدار یکدیگر رفتند که حاصل کار 1 بود به سود برق شیراز. برق شیراز فعلا 4 است و فجر 8. تا بقیه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا جمعه برگزار شود. وضعیت حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری سنگین وزن جهان برای شرکت در مسابقات جهانی 1 دیگر معلوم خواهد شد. به گفته مسعود باقرزاده پزشک تیم ملی وزنه‌برداری ایران، رضازاده در جریان یک حادثه رانندگی که 2 پیش برای وی روی داده از ناحیه شانه و مچ پا آسیب جزئی دیده و تحت درمان قرار دارد. دکتر باقرزاده اضافه کرد نتیجه درمان روی قهرمان جهان روز 15 شهریور ماه به کادر فنی تیم ملی اعلام می شود تا وضعیت وی جهت شرکت در مسابقات جهانی تایلند مشخص شود. در مسابقات تنیس اوپن آمریکا ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی در دور دوم مسابقات حذف شد. ارغوان رضایی در دور دوم طی 2 در مقابل آنا ایوانکوویچ بازیکن شماره 5 جهان از صربستان 6-3 و 6-1 شکست خورد و از جدول بازی‌ها خارج شد. جوستین هنین شماره 1 جهان از بلژیک به دنبال پیروزی بر حریف اهل بلغارستان به دور سوم رفت. شماره 2 جهان ماریا شاراپوو از روسیه در دور دوم کیسی دلاکوا از استرالیا را پیش روی دارد. در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان پس از پیروزی بر آلن جونز استرالیایی اینک با تیپ ساروویچ از صربستان پیکار دارد. روجر فدرر سوئیسی و شماره 1 جهان به مساف پل کاپدوویل از شیلی می رود. و شب گذشته در آخرین مرحله از مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 12 تیم دیگر برای بازی‌های گروهی این جام انتخاب شدند. از شرق اروپا اسلاویای پراگ، استوبای بخارست، دینامو کیف و شاختار دونسک از اوکراین و از اروپای غربی آرسنال انگلیس، گلاسکو سلتیک اسکاتلند، بنفیکای پرتغال، والنسیای اسپانیا و وردر برمن از آلمان جواز ورود به مرحله گروهی را کسب کردند. همچنین بشیکتاش و فنربخچه ترکیه و روزنبورگ از نروژ تیم‌های منتخب بازی‌های مقدماتی دیشب بودند. جمع تیم‌هایی که بازی‌های مرحله گروهی جام باشگاه‌های اروپا را برگزار خواهند کرد 32 تیم است که امشب پنجشنبه در سوئیس میانشان قرعه‌کشی و به 8 گروه تقسیم می‌شوند. خبرهای ورزشی را از مفسر قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده شنیدید. در پایان به اطلاعیه خانواده‌های داغدار تابستان 67 توجه فرمایید. 19 سال بعد از رویدادهای تابستان 67، 19 سال پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، امسال هم خانواده‌های اعدام شدگان بر مزار بستگانشان گرد می‌آیند در گورستان خاوران. در اطلاعیه‌ای که با امضای دادخواهان کشتار 67، خانواده‌ها و بستگان اعدام شدگان منتشر کرده‌اند، آمده است روز جمعه 9 شهریور ماه به گلزار خاوران می رویم تا جاودان میثاق من را با جانهای شیفته خفته در خاک خاوران تجدید کنیم. با گل و بوسه و لبخند چونان که آنان بودند به دیدارشان خواهیم رفت. روز جمعه 9 شهریور ماه. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی رادیو فردا هم همراه ما بودید و از شما دعوت می کنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش.